أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم في بيان المراد من الفساد في نص قاعدة دلالة النهي على الفساد كلام صاحب الكفاية حاصله في المقام أن الفساد في المعاملات بما لها من تباهي أهل كلية يكون من قبيل الأحكام الوزئية، لكن في المعاملات الشخصية الخارجية يكون عنوانا انتزاعيا ينتزعه العقل من مطابقة المعاملة الشخصية الخارجية مع ما اعتبر لها الشارع من الخصوصيات والقيود والشرائط والأجزاء. لكن في العبادات فصل بين العبادات الواقعية، يعني ما ثبت من العبادات بالأحكام الواقعية الأولية، وبين ما ثبت بالأحكام الظاهرية. فحكم في القسم الأول بأن الصحة والفساد في العبادات الثابتة بالأحكام الواقعية تكون من قبيل الأحكام الوضعية، لكن يعني ليست من أحكام الوضعية. قال إنما هو من الأحكام العقلية لا من الأحكام الوضعية، ولا من قبيل العنوان المنتزع، صرف العنوان المنتزع، بل حكم من أحكام العقل. وبخلاف العبادات الثابتة بالأحكام الظاهرية، فإن الصحة والفساد في العبادات الثابتة بالحكم الظاهري تكون الصحة والفساد حينئذ من قبيل الأحكام الوضعية، لأنه إنما يكون بجعل الشارع. يرد عليه الإشكال، حاصل الإشكال أن الأحكام الشرعية التوقيفية كلها مجعولة من غير فرق بين أبواب العبادات والمعاملات، وفي الأحكام التوقيفية لا حكم للعقل ولا استغلال للعقل، لا حكم للعقل أساسا في الأحكام التوقيفية. نعم، العقل ينتزع عنوان الصحة وعنوان الفساد، مفهوم الصحة ومفهوم الفساد، معنى الصحة معنى الفساد من مطابقة المأتي به مع المأمور به، أو من موافقة المأتي به للأمر. العنوان الانتزاعي يعني انتزاع العقل عنوانا من نفس المطابقة ومن الموافقة، غير حكمه بالصحة مثلا، حكم العقل إنما يكون في غير التوقيفيات مما يكون للعقل إليه سبيل. وفي التوقيفيات في العباديات معامليات كلها من الأحكام التوقيفية لا حكم للعقل فيها. نعم، يمكن أن يقال إنه بعدما كان المأتي به مطابقا للمأمور به موافقا للأمر يحكم العقل بالإجزاء، فلو كان مراده من الصحة بحكم العقل، يعني أن الصحة من الأحكام العقلية، لو كان مراده حكم العقل بالإجزاء كما سبق في مبحث الإجزاء أن جماعة من الأصوليين بل المحققين من الأصوليين قالوا إن قاعدة الإجزاء من الأحكام العقلية بلحاظ حكم العقل بالإجزاء إذا أتي بالمعمور به على الوجه المقرر شرعا. لو كان مراده بالصحة حكم العقل بالإجزاء هذا صحيح، ولكن لم يقل هو بذلك، لم يسر في كلامه فإن مراده من حكم العقل بالصحة حكمه بالإجزاء. ولو لم يكن مراده بالإجزاء فلا معنى معقول لحكم العقل بالصحة، إلا انتزاؤه عنوان الصحة من نفس مطابقة المعتبة. على أي حال عمدة الكلام أن العقل في مطلق أبواب العبادات والمعاملات في الأحكام الباقية وفي الظاهرية لا حكم مستقل له، إلا أن نقصد بالحكم حكمه بالإجزاء في العبادات لا في المعاملات. ثم يقع الكلام في النهي في العبادات، والنهي في العبادة بلحاظ متعلقه ينقسم إلى قسمين رئيسيين، وذلك لأن النهي تارة يتعلق بأصل العبادة يعني لا بذاتها، بعنوان العبادة لكن عبادة خاصة واقعة في مكان خاص أو في زمان خاص، وإلا النهي لا يتعلق بذات العبادة أبدا في الكتاب والسنة، رغم ما جاء في بعض كلمات بعض الأعلام أن النهي تارة يتعلق بذات العبادة. هذا بظاهره كلام غير صحيح، لأن العبادة بذاتها دائما يكون مطلوبا، لأن الله تعالى أمر بالعبادة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وذكر فردا بالخلق هدفا للخير ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة بذاتها أبدا لا يتعلق بها نحي في الشعر، وهذا من سهم قلم المقرر لأنه نسبه إلى هذا العلم. وعلى أي حال المقصود بتعلق النهي بعنوان العبادة هو أن النهي تعلق بعبادة بنفس العبادة، لكن عبادة خاصة واقعة في مكان، مثل لا تسلف الحمام، لا تسلف المكان المغصوب، أو في حالة دع الصلاة أيام أقرائك، أو في زمان خاص مثلا، ولا تسل النافلة عقيب الفريضة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو النهي المتعلق بجزء من أجزاء العبادة أو بشرطه أو بوصفه المفارق أو الوصف اللازم. فالنهي المتعلق بالعبادة ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول ما يتعلق بأصل العبادة بنفس العبادة الخاصة الواقع في مكان أو زمان كما مثلنا، الثاني النهي المتعلق بجزء من أجزاء العبادة أو شرط من شروطه أو وصف من أوصافه، الوصف إما لازم أو مفارق. ثم يضع الكلام في دلالة النهي على الفساد. اختلفوا على ثلاثة أقوال: عدم الدلالة على الفساد في العبادات مطلقا، الدلالة على الفساد مطلقا، يعني النهي القائل بالمن يقول النهي لا يدل على الفساد مطلقا، القائل بالإثبات يقول النهي يدل على الفساد مطلقا، والمفسر يقول النهي في العبادات يدل على الفساد دون النهي في المعاملات. تفسیر کلام این که در اون کلام صاحب کفایه‌ای که گذشت، حاصل کلام صاحب کفایه این شد که فساد و صحت در ابواب عبادات با ابواب معاملات فرق می‌کند. در ابواب معاملات به تبعیت کلیه صحت و فساد از احکام وضعی هستند، جعلی هستند. به خاطر اینکه شارع یک این صحت رو لحاظ میکند به خاطر ترتب اون آثار ملکیت، این حکمی رو لحاظ میکند تا اینکه احکامی بر این حکم مترتب بشه، صحت رو اعتبار میکند به غرض ترتب آثار معاملی مثل زوجیت و ملکیت بر صحت، و کذالک الفساد عدم ترتبی. پس به لحاظ شارع که این صحت رو لحاظ کرده، اعتبار کرده، اون احکام مترتب میشن آثار. پس او باید این اعتبار رو بکند به عنوان صحیح. احل الله البیع که میگد یعنی حکمش هست به صحت بیع. این حلیت، حلیت وضعی است، یعنی یصح البیع، کما اینکه به بعد که اصلا خواست بفرماد اینجور صح البیع، یصح البیع، گفته احل الله البیع. احل الله البیع یعنی من اعتبار کردم این صحت بیوع رو، بیعهایی که واقع میشد، خب نتیجه این صحت هم ترتب آثار متوقعه است. آثار متوقعه بر معاملات چی است آقا؟ در ابواب معاملات همین ملکیت هست، زوجیت هست، و هر معاملهی به حسب اون سنخ خودش، اثر خودش برو چی میشه آقا؟ مترتب میشه. اغلای عالم هم وقتی که یک معاملهی میگن صحیحه، اعتبار میکنه صحت فلان معامله رو، اگر معاملهی به این کیفیت و به اون گونه و به اون خصوصیت و به اون شرایط انجام بشه صحیح هست، یعنی آثار متوقع اغلای این معامله بر اون چی میشه آقا؟ مترتب میشه. شارع هم همینطور. پس لذا در معاملات به تبعی کلیه وقتی که صحت و فساد رو به اینا نسبت میدیم و شارع هم استناد میدهد، نسبت میدهد، این حکم وضعی میشد. اما در معاملات شخصی چی؟ که مثلا یک شخصی در خارج معامله انجام داد، میرد از یک مجتهدی سوال میکند، از یک فقیهی یا از امام معصوم علیه السلام سوال میکند که آقا من معامله انجام دادم در خارج به این کیفیت و این کیفیت و این کیفیت، آیا صحیحه؟ حضرت بفرمود بله صحیحه. اینجا شارع نمیاد حکمی رو اعتبار بکند، چون برای شخص و مصداق خارجی حکم اعتبار نمی کند. شارع همیشه اعتبار شارع، خطابات شارع به نحو قضیه حقیقی است، لکن اینجا در مقام تطبیق این که می‌فرماد صحه، یعنی بله این معامله شخصیه مطابقت دارد با آنچه را که شارع مقدس به نحو کلی بیع رو صحیح اعتبار کرد. با اون بیعی که صحیح اعتبار کرد، گفت احل الله البیع، با اون بیعی که صحیح اعتبار شده، این چی داره آقا؟ مطابقت داره. پس بنابراین این که در معامله شخصی صحت برای معامله شخصی اعتبار می‌شد، این از قبیل همون عنوان انتظاری هست که ناشی از مطابقت معتیبه با اون مجعول طبیعی، با طبیعی مجعول ناشی میشد. این عنوان انتظاری است. این در معاملات در ابواب عباداتشون گفته که اگر عبادات رو به تبعی هر کلیه و به واقعی، چون تمام خطابات اولی که در شرع هست نسبت به عبادات، همه اینا عبادات واقعی هستن. عبادات واقعی یعنی اون عباداتی که مشروعیتش اثبات میشد به ادله اولیه احکام در ابواب معاملات، آیات شریفه قرآن که راجع به صوم و زکات و حج و خمس و غیره و غیره دارد، و همچنین در سنت، اینا میشن عبادات واقعی. خب این عباداتی که به ادله واقعی اثبات میشن، اینجا ایشون میگه نه از قبیل احکام وضعیه هست و نه از قبیل عنوان انتزاعی. هیچ کدوم از اون دو یک تازه گفتیم میگه نیست. پس چیه؟ این است که عقل انتزاع میکند که وقتی که مکلف عبادت رو در اتیان میکند بر طبق همون امر، موافق با اون مطابقت این معتیبه با مأمور به رو بالوجدان دریافت عقل، اون وقت انتزاع میکند عنوان صحت رو، معذرت میخوام، حکم میکند به صحت رو، نه انتزاع. چرا؟ بخاطر اینکه از نظر چرا حکم میکند و عنوان انتزاعی نیست اینجا؟ سرش رو این میگد هست. چرا حکم میکند و از قبیل عنوان انتزاعی نیست؟ فقط میگه به خاطر اینکه اگر در این حالی که این فعل الان مطابقت داشت، این معتیه به موافقت داشت با امر شارع، مطابقت داشت با مأمور به، معقول نیست که بگیم دوباره باز باید بیارد، چون غرض شارع ثابت شده با این امتثال، با این اتیان غرض شارع چی شد آقا؟ حاصل شده، امر ساقط شد. آیا معقول هست که دوباره امر به قضا بکند؟ امر به اعاده بکند؟ پس عقل حکم میکند اینجا به عدم معقولیت ایجاب قضا و اعاده. این سقوط اعاده و قضا به حکم چی است آقا؟ عقل در فرض مطابقه. لذا این میشد از احکام عقل، نه از نه عنوان انتزاعی مثلا، و نه از احکام وضعی شرع. اینجا دیگه نمیاد چیزی به عنوان صحت، حکمی به عنوان صحت اعتبار بکند، جلب بکند تا اینکه حکم وضعی بشه، نه، اینجا عقل حکم بکند. چرا عقل بکند؟ چرا میگید حکم عقل؟ میگه به خاطر اینکه اگر از شما سوال بکنن در فرضی که عقل دریابد بیابد وجدانن بل وجدان مشاهده کند که این معتیه به مطابق هست با اون مأمور به، اونچه که مکلف اتیان کرده موافق امر است، آیا معقول هست که از نظر عقل که دوباره شارع بیاد قضا را واجب بکند، اعاده را واجب بکند؟ میشه؟ از نظر عقل معقول نیست. یعنی معقول نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میگه اینه، پس عقل حکم کند به سقوط اعاده و قضا. مگر شما نگفتید که صحت همون سقوط اعاده و قضا هست؟ خب اینجا سقوط اعاده و قضا به حکم کیه؟ عقل. لذا در عبادات واقعی که مکلفین امتثال میکنن، این صحت به حکم عقل ثابت است، چون سقوط عاد و قضا به حکم عقل ثابته در فرض مطابقت. اینجا پس میشد که حکم عقل. اما در عبادات ظاهری چی؟ میگه در عبادات ظاهری چون خود شارع اومد متکفل بیان این حکم ظاهری شده، لذا در لسان دلیل اعتبار فرمود صحت رو، با اینکه حکم واقعی یعنی دلیل واقعی اینجا مکلف دسترسی به او ندارد، امر واقعی رو دسترسی ندارد، چون حکم ظاهری در چنین فرضی که کی نوبت به اصل میرسد؟ اون جایی که اماره نباشد. خب در چنین جایی که اماره نیست، حکم واقعی رو دسترسی نیست، عقل اینجا که حکمی ندارد، چون حکم واقعی که امتثال نشده عقل حکم داشته باشد. اینجا شارع میاد میگه بابا در ظرف ظاهر من از شما با عنوان همون واقع قبول میکنم. این لسان دلیل شارع است که میگه این مأمور به ظاهری در حکم مأمور به واقعی است. اینجور نیست؟ اون دلیل از نص و سنت که میاد این حکم رو به عنوان حکم ظاهری جعل میکند، همین خودش تنظیم میکند این مأمور به ظاهری رو منزله واقع. مثل دلیل استصحاب، لا تنقض الیقین به شک، یعنی این مشکوکه تو رو من اشاره تنزیل کردم منزل واقع، یعنی حکم کردم به ترتیب جمعی آثاری که بر واقع مترتب هست برای این مأموره به چی آقا؟ ظاهری. پس این حاکم اینجا کی هست آقا؟ شرعه. لذا این میشد از احکام وضعیه. این صحت رو ما از تنزیل شارع فهمیدیم، از لسان دلیل حکم ظاهری فهمیدیم، عقل اینجا کاری نیست، حکمی ندارد. این شد حاصل کلام آخوند که در باب معاملات تفسیر داد بین معاملات کلی و شخصی که بیان کردیم مفصل، در باب عبادات یک گونه تفسیر داد بین عبادات ظاهری و عبادات واقعی، لکن اشکالی که بر ایشون هست اینه که اشکالی که بر ایشون هست بله؟
بین واقعی اولی و ثانوی هم تفسیر قائله یا
نه؟ نه، ثانوی رو جز واقعی دارد. اگه کسی که دیگه ثانوی رو جز واقعی بدوند، کما اینکه در تعابیر کلمات و آیون این است که ثانوی از احکام واقعی است. توجه فرمودید، مثل فعلا تجد ما ان فتیمم سعیدا طیبا، این خودش از احکام چی است آقا؟ واقعی است. وقتی که تیمم رو علی وجه المقرر عقل دریافت که این مکلف انجام داد، لا محاله، این عقل اینجا عنوان صحت رو ازش چیکار میکنه آقا؟ انتزاع میکنه. این میشه داخل در باز همون عنوان انتزاعی. عرضم این است که کلن این احکام شریعت همه توقیفیه. از جهت توقیفی بودن فرقی بین حکم ابواب معاملات و ابواب عبادات چی آقا نداره، کما این که حکم واقعی و ظاهری هم فرقی بینشون نیست. همه احکام ابواب عبادات و معاملات چون عقل هیچ حکمی در مورد مطلق عبادات و معاملات ندارد. درست معاملات حقیقتش عرفی هست، اما ما میدانیم که عقلای عالم هر معاملهی که دارن شارع اومده تصرف کرده در اون، قیدی اعتبار کرده. توجه فرمودید عقلا کجا بلوغ رو شرط میدونن در معاملات، اما شارع اومده بلوغ رو چیکار کرده آقا؟ شرط کرده. بعضی از شروطی که همینطور. پس بنابراین به ما اینکه شارع مداخله کرده به اعتبار قیود و شرایطی در همه معاملات، در انواع معاملات، معاملات همیشه توقیفی، عبادی نیست اما توقیفیه. تعبدیت در اینجا به معنای توقیفی بودن هست. آنچه که توقیفی باشد عقل درش راه چی آقا؟ پس حکم نمیتوند داشته باشد در اینجا. وقتی که همه توقیفی شد، حالا این صحت رو چی میشه؟ ما اگر مقصود شما از صحت خود اجزا باشه، خب قبول داریم از شما اجزا حکم عقله، اونم اجزا فقط در ابواب عبادات معنا داره، در معاملات اجزا معنا چی آقا؟ نداره، مجزی باشه. خب در عبادات حکم عقل و اجزا اگر بگید، هیچ فرقی بین حکم ظاهری حکم واقعی چی آقا؟ نیست. در عبادات داریم میگیم، دقت کنید، اگر مقصود شما از حکم عقل به صحت حکم به اجزا باشد، کما اینکه در مبحث اجزا آیون گفتن این مسئله عقلی است، لما من الملازمه بین المعتی به علا وجه المقرر علا وجهی و بین سقوط الاعادت و القضا، خب اگر چنانچه شما بگید مقصود شما از حکم به عقل به صحت اجزا هست، اگه این باشه فرق است بین عبادات واقعی و ظاهری. مگر در اصول ما بحث اجزا نداریم؟ در امارات بحث اجزا نداریم؟ مگر آقایونی که گفتن عقل حکم میکند فرق گذاشتن بین اونایی که قائل شدن به اجزا در باب معاملات، معذرت میخوام، در باب احکام واقعی و ظاهری، در باب امارات و اصول، آیا فرق گذاشتن؟ گفتن یک جا به حکم عقل، یک جا به حکم عقل نیست. هر کس که هر دو جا گفته به حکم عقل گفت اجزا رو، اونایی که از باب معاملات عقلی بدونن، اون که مسئله عقلی میدونن، حتی ما که از باب دلالت لفظی هم میدونیم، باز مختلی بر ملازمه چی هست آقا؟ عقلی است. خب اینجا فرقی بین احکام واقعی و عبادات واقعی ظاهری نیست، بین امارات و اصول نیست، همه جا حکم عقل. پس این تفسیر شما بین عبادات واقعی و ظاهری اینجا چی؟ اگر اجزا مقصود شما باشد، مقصود اگر این باشد، تفسیر وجهی ندارد. اما اگر غیر از اجزا شما قصد بکنید، لا نفهم منه معنا غیر العنوان الانتزاعی، همون عنوان میگن شیخ انصاری از متکلمین گفته، دیگران گفتن، مرحوم نعیمی گفته، همه گفتن که آقا خود شما اعتراف کردی که سعت و فساد انتزاع میشد از همون مطابقت معتیبه با مأموره به، بله عنوان انتزاعی است دیگه. یک جا عقل حکم میکند، اگر مقصود اجزا باشد فرق بین عبادت ظاهری واقعی نیست. این اشکال برشون وارده. در باب معاملات هم فرقی بین معاملات و عبادات نیست از حیث صحت. ما کاری به اجزا نداریم، بعد اجزا مخصوص اونجاست، اما از جهت این که حکم به توقیفی است، صحت عبارت است از عنوانی که منتزع میشد از بگید ترتب اثر شرعی، یعنی هر اثری که در هر جای متوقع هست، در معاملات یه جور اثر متوقع هست، در عبادات یه جور اثر متوقع هست، در عبادات سقوط عهد و قضا متوقع هست، این اثر اینه، در معاملات ملکیت و زوجیت اثر متوقع هست، این در عقلا فی ارتکاز العقلا. خب وقتی ترتب اثر بگید، در هر جای بابی به تناسب خودش اون اثر چی میشه آقا؟ مترتب میشه. این ترتب اثر اگر صحت به این معنا باشد، دیگه فرقی بین معامله شخصی و معامله کلیه نیست. چه فرقی؟ اونجا ترتب اثر به نحو کلی اعتبار میشه، اینجا ترتب اثر به نحو جزئی خارجی چی میشه آقا؟ لحاظ میشه.
فقط فرد نه جزئیت کلیتشونه. اگر ترتب اثر باشد فرق نیست بین معاملات شخصی و معاملات کلی که اونجا بگید وضعی هست اینجا وضعی نیست. همه جا وضعی هست، شارع اعتبار کرده چون توقیفی است، ارکوک نداره. منتهای مراتب شما ممکنه بگید که آقا این صحت اصلا حکم وضعی نیست چون چیزی جز ترتب اثر نیست، ترتب اثر هم ناشی از همون مطابقت میشه. بعد وقتی پیدا بکند این معتیه بابا اون امر شارع، این اثر خود به خود چی میشه آقا؟ مترتب میشه دیگه. ترتب اثر یک حکم جدایی نیست. خب صحت هم همون ترتب اثره. اگر از دم انکار بکنی حکم بودن این صحت رو در هر دو جا باید انکار بکنی، چه معاملات کلی باشد چه جزئی. اگر وقت قبول داشته باشید حکم وضعی، خب در باب کلیات احکام وضعی اعتبار میشد. یعنی شارع چون گفت صحته، ما اصلا این مطابقت این معتیه به با مأمور به اشاره با حکم اشاره رو از نفس این صحت اشاره فهمیدیم. اگر اشاره نمی گفت صحه احل الله البيع الكذائي الواجد لكذا و لكذا و لكذا، ما نمیتونستیم مطابقت معتیه به خودمون رو با مأمور به اشاره و با حکم اشاره کشف بکنیم، چون اشاره گفته که چنین بیعی رو من صحیح دانستم، چنین بیعی رو صحیح دانستم. خب به این تقریب این میشه صحت حکم وضعی. اون وقت این معامله شخصیش میشه معامله شخصی، میشه مصداقی از اون صحت. شما در سایر احکام مگه نمیگید طبیعی و مصداق؟ در سایر احکامی که کلی شارع جعل میکند مصداق خارجی چیش میشه؟ یک مصداقی از اون حکم میشه. و اینم از واقع مصداق طبیعی فرقشه دیگه. فرق نمیکند یه جا بگید عنوان انتزاعی، یه جا بگید حکم وضعی است. فلذا این اشکال برای ایشون اساسا وارد هست. اگر در اینجا مطلبی در ذهن شریفتون هست بفرمایید، ما کلام رو اینجا قطع بکنیم، وارد بحث بعدی بشیم. چیزی به ذهن آیون هست؟ بفرمایید.
جناب شما اونجایی که احکام کلیان در واقع شارع گفته این اجزا رو بیار که بعد این اثر مترتب بشه، ولی اینکه این مافل خارج منطبق میشه اون کلی، بعد این اینو عقل این تطبیق رو عقل انجام میده، ولی اینکه کلا تهیه اون کلی که این کلی چی داره چی نداره چی باشه چی نباشه اینو شارع گفته.
کلام
این کلی منطبق بر این میشه، اینو عقل میگه.
این رو که گفتم توجه نکردید و الا این اشکال اینجا مورد نداشت. چرا؟ برای اینکه عرض کردم تازه که گفتم به این که شارع همون معاملات کلی رو براش اجزا لحاظ کرده، شرایطی لحاظ کرده، اون وقت ما به یکی از این دو باید ملتزم بشیم در اون کلی. یکی این که بگیم ما یک بیعی که به نحو کلی طبیعی واجد این شرط و اون شرط و این شرط باشد، هو المأمور به، هو البیع المشروع، هو البیع الذی شرعه الشارع. این رو از کجا باید حکم بکنی؟ این دو صورت داره، یا با نفس احراز اون شرایطی که شارع جعل کرده و قیودی که جعل کرده. ما وقتی که ما فرض میکنیم اینجا، نمیخوام بگیم در خارجا، فرض میکنیم. چجوری فرض میکنیم؟ میگیم آقا بیعی که فلان شرط فلان شرط فلان شرط رو داشته باشد، این خود به خود صحیحه. چرا صحیحه؟ میگیم بخاطر اینکه خب مطابق با اون امر شارع هست دیگه، مطابق با اون مجهول شارع هست دیگه. شارع این شروط و قیود لحاظ کرده، ما چنین بیعی رو فرض کردیم، این مفروض ما، یعنی مطابق با ما قرره و شارع، مفروض ما مطابق است با چی آقا؟ ما قرره و شارع. پس این خودش ازش عنوان صحت انتزاع میشه. صحت دیگه چیز جدایی نیست. وقتی که هر عاقلی، هر انسانی، هر مکلفی، هر فقیهی لحاظ کرد این بی را علی النحو المقرر شرعی، یعنی تمام قیود شرعی و اجزای شرعی رو باش با هم لحاظ کرد، نفس این مفروضش میشد مطابق با چی آقا؟ بفرمایید، ما قرره و شاره. خب وقتی که این رو مطابق فرض کرد، خود به خود این صحت ازش انتزاع میشد. صحت مگه چیست؟ جز مطابقت هر معاملهی با ما قرره و شاره. منتها این مطابقت تارتن به نفع فرضه. امام معصوم هم که بفرماد که آقا بیعی که این شرط و این شرط به نحو کلی صحیح هست، در واقع او دارد ارشاد بکند به مطابقت چنین بیعی با مقرره و شاره، و الا صحت خودش با قطع نظر از مطابقت حاضر مفروض لما قرره و شاره دیگه حکم جدایی در وسط چی آقا؟ نیست. خب یا این رو میگی، این یک معناست، در همون توایع کلی دارم میگم، توجه فرمودی. معنای دوم چیه؟ بگیم نه، از کجا شما فهمیدید که اگر به این شرط و اون شرط و اون شرط و اون شرط رو داشته باشد شارع این رو منشأ اثر ترتب اثر شرعی لحاظ کرده، حکم کرده که یترتب علیه الاثر به نفس همین لفظ صحت احله. پس او چون اعتبار کرد صحت را و حلیت را، از این مرحوم شیخ انصاری در این احل الله بل همین رو گفته دیگه، چون او اعتبار کرد این صحت و این حلیت را که حلیت وضعی باشد، ما از این صحت حکم شارع به صحت میفهمیم، کشف میکنیم که اون متعلق صحت پس واجد جمیع معتبر و شارع چی آقا؟ هست. پس اینجا صحت شد حکم وضعی، مستتبع ترتیب اثر شده، مستتبع آثار شده، حکمی شد که یترتب علیه الآثار، چون شارع صحت رو اعتبار کرده با عنوان صحت، از این صحتی که شارع اعتبار کرده حکم کرد به صحت، ما نستکشف از این حکم شارع چی رو؟ ترتب جمعی آثاری که متوقع از این بیعه، همه آثاری که متوقع از این بیعه کشف میکنیم که از نظر شارع پس مترتب میشد. یا به فرمایید شما که کشف میکنیم ازش که این بیعی که شارع حکم به صحتش کرد واجب و مطابق و موافق با جمیع معتبر و شارع چی آقا؟ هست. پس دوتا شده، اون اولی صحت عنوان انتزاعی شده این تقریب، دومی شده این صحت حکم چی آقا؟ وضعی. شما در بیعی که تبایع کلی است به یکی از این دو نفر میتونید چیکار بکنید آقا؟ لحاظ بکنید. اینجا تقریب باید ببره، اصولی باید ببره که آیا صحت از قبیل اوله یا از قبیل چی آقا؟ دومه. اختلاف سر همینه که آیا صحت در همون توایع کلی از قبیل عناوین انتزاعی است که از قبیل اول باشد، یا نه از قبیل حکم وضعی است که از قبیل دوم باشد. هر کدام رو که شما بنا گذاشتید، حالا ما بنا میذاریم برای اینکه از احکام وضعی است، درسته؟ احکام وضعی باشد. خب حالا رابطه معامله شخصی چی میشه با این؟ هیچی از باب اختلاف مصداق و فرق کلی و فرق میشه. صحت میشه یک حکم کلیه طبیعی که شارع لحاظ کرده، دوره طبیعی معامله است دیگه، صحت بنا کلی لحاظ کرده، حکم وضعی کلی. خب این معامله شخصی یکی از اون مصادیق اون صحت کلی است که شارع لحاظ کرده برای طبیعت معامله‌ای که هر معامله‌ای که دارای این قید و اون قید و این قید باشد، شارع به نحو کلی صحت رو براش جعل نکرده، حکم وضعی رو یکی از مصادیقشه. اختلاف فقط در طبیعی حکم ملحوظ معتبر اعتبار شده و بین فردش میشه، این میشه فردش، این میشه یکی از افراد اون حکم. مگر وجوب که به نحو کلی لحاظ میکند هاذ الصلاه واجبتان الان فی الخارج علی المکلف الخاص الجزئی، این وجوب مگر مصداق از اون وجوب کلی نیست؟ بله اونم همینطور. اختلاف فقط میشد سر طبیعی و چی آقا؟ مصداق. دیگه بگیم اون حکم وضعی عقلیه، این حکم بعد اون حکم وضعی شرعیه، این حکم انتزاعی عقلیه، این دوئیت در اینجا به هیچ وجه قابل توجیه نیست. عرض بکنم که حالا اب نداره، یک کمی صبر کنید، چون که 11:12 الان از آن هست، یه 5 دقیقه هم بخونیم خیلی دیر نمیشه. النهی فی العبادات، آقا اینا دیگه این قسمت مطلب ساده هست. نهی در عبادات به دو قسمه، یکی نهی به اصل عبادتی تعلق میگیرد، منتهی در مکان خاص در زمان خاص، لا تصلی فی الحمام الان نهی تعلق گرفته به مکان چی آقا؟ یعنی به اصل صلات، به خود صلات ها، به جزءش نه، به غیرش نه، به شرطش نه، به وصفش نه، به خود صلات. اصلا صلات نخون، نماز نخون در چنین مکانی، به خود نماز نهی خورده، منتها صلات در مکان خاص. آقا لا تصلی الفریضه فی جوف الكعبه، در جوف کعبه نماز فریضه نخوانی. اینجا الان نهی به چی تعلق گرفته؟ به خود صلات. اما صلات در مکان خاص. لا تصل النافلت عقیبل، بله، لا تصل النافلت قبل الفریضه ولا عقیبه ها، چون جا به جا دارد، بعضی از جاها قبلشه بعضی جا بعدشه. خب این که نهی شده این به خودش صلات بود، اما در مکان زمان خاصه. دعی صلات ایام اقرائک به حائض، خود صلات رو رها کن در این زمان، خود صلات رو. بعضی ها اینجا تعبیر کردن، آقا این قصه رو تعبیر کردن، ما یتعلق و نهیو به ذات العباده. این تعبیر که در محاضرات اومده این تعبیر درستی نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه خب معلومه هرگز نهی به ذات عبادت تعلق چی آقا؟ نمیگیره. باید شما تعبیر صحیح اینه بگید النهی المتعلق به حست من طبیعی صلات الواقع فی مکان او زمان خاص، این و الا ذات صلات از صلات قربان کل تقی، وسیله قرب هر انسان متقی به ذات مقدس حق فقط خب اومد صلاته. یا صلات تنها علم فحشا و منکر، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، هدف خلقت بیان شده، ما خلقت الجن و الانس لیعبدون. به ذات عبادت و به ذات صلات هرگز ما در شریعت نهی نداریم که تعلق بگیرد، فقط تعبیر صحیح همیست که از کردن. قسم دوم از نهی چیست آقا؟ این است که نهی به جزء عبادت تعلق میگیرد، به یک فعلی مثل لا تستد به این از صلات، توجه فرمودی، یا اینکه به خنده، به کلام بیجا، به بعضی از افعال به معنی، بعضی از اونجایی که نهی تعلق میگیرد به جز تعلق میگیرد، یا به وصف لازم تعلق میگیرد. وصف دو قسمه، وصف مفارق هست مثل لا تقصد، لا تصلی فی المکان المقصود، یا لا تقصد فی الصلات مثلا حال الصلات. خلاصه اون فعلی که اون وصفی که بهش تعلق میگیرد نهی، اون از اوصاف لازمه خود صلات نیست، مثل استقبال و استدبار. بالاخره انسانی که مصلیه از دو حال خارج نیست، یا مستدبر القبله است یا چی آقا؟ مستقبل القبله دیگه، یا مستدبر یا مستقبل، این میشه وصف لازم. یا جهر است یا چی آقا؟ اخفا، اینا میشه وصف چی آقا؟ لازم. از نماز جدا شدنی نیست. بعضی مثل غصب، نه غصب لازمه صلات نیست، توجه فرمودید، بهش نهی میشد. چه وصف مفارق باشد، چه وصف لازم باشد، در هر حال همه اینها نهی به جز، شرط، وصف، وصف لازم، وصف مفارق، اینا همه در مقابل اون قسمی هستن آقا، اول هستن. اون وقت در دلالت نهی بر فساد سه قوله. خب یه قول معروف است که آقا در عبادات و معاملات مطلقا نهی در فساد ندارد. یه قول هست که دارد، معلوم سید مرتضی از کسانی است میگه که اصلا نهی مطلقا چه در عبادات چه در معاملات دلالت بر فساد ندارد. عبارتش اینه والذی نذهب الیه ان النهی من حیث اللغه و عرف اهلها، من حیث اللغه و عرف اهلها لا یقتضی فسادا و انما نعلم فی متعلقه الفساد به دلیل منفصل. میگه اگر ما یک جایی دیدیم صلاتی باطله به خاطر نهی نیست، نهی اونی که محل کلام ما الان هست در علم اصول داریم ازش بحث میکنیم، چرا نهیه؟ بفرمایید من یه سوال بکنم جواب بدید. اونی که محل کلام ماست داخل در شق اول کلام ایشون میشه یا شق دوم کلام ایشون؟ بله اول. اونی که گفته که والذی نذهب الیه ان النهی من حیث اللغه و عرف اهلها، این الان مسب به کلام در علم اصول که بحث از نهی میکنن هل یدل علی الفساد، از چه جهتیه؟ از جهت لغت و عرف دیگه، عرف عامه. ایشون میگه از این حیث دلالت بر فساد چی آقا؟ ندارد مطلقا. خب قول دیگه هم تفصیل است بین بفرمایید شما که عبادات و معاملات. مرحوم شیخ انصاری یک نکته گفته، ما قبلا اگر خاطر شریفتون باشه گذشت به این که نواهی ارشاد الالمانه، نواهی ارشادی که ارشاد مانعیته، شرطیته، جزئیته، اینها از مذهب بس خارجه. چرا یا شیخ؟ به خاطر اینکه میگه خود ارشاد الالفساد یعنی اقتضای فساد. ما همونجا جواب داریم خاطرتون هست چه جوابی دادیم؟ گفتیم که نبایی ارشادی هم داخل در محل نزاع هستن. چی بود؟
که از یه جهت مولوی میشون اوامره.
چرا؟
چون توقیفی هستن.
ارشاد به فساد را انما نفهمو از خود ظهور نهی در فساد. این چرا ارشاد در فساد دارد؟ مگر نهی نیست در اینجا؟ از کجا شما مدعی است که ارشاد فساده مانعیته؟ ببینید از کجا میگید این ارشاد مانعیته؟ چون نهی ظهور دارد در فساد، دلالت بر فساد دارد، میفهمیم که پس بنابراین این باید مانع باشد. چرا؟ چون وجودش موجب فساده. نهی که دلالت بر فساد دارد که به این نهی تعلق گرفته، یعنی اگر این عبادتی که با این مانع هست بیاری، این نهی بگد این چنین عبادتی چی هست آقا؟ فاسده دیگه. از این دلالت نهی بر فساد میفهمیم که فهاد الفعل مانع من صحت الصلاه. پس کلن در مواردی که نهی ارشاد به مانعیت باشد، همه داخل در محل بحث میشه. چرا؟ چون نهی دلالت بر فساد دارد، از این دلالت نهی بر فساد ما کشف میکنیم که مانعیت رو. شاید دیگرش این است که آقایون باحثینی که در این مبحث بحث کردن، از نگاه بکنید معاذرات، فوائد، خود شیخ، دیگران قبل از اون صاف اصول اینا اومدن آقا در بحث نهی از فساد گفتن این نهی یا به خود معامله میخورد یا به جزءش میخورد یا به وصفش میخورد. این تقسیم میدم که کردن خود شاهد است که تمام این مواردی که نهی به جزء و شرط و فعلی که جزی از اجزای صلات باشد نهی میخورد، این از قبیل ارشاد مانع است دیگه. اینا همه رو اینها داخل در مثل به کلام کردن. و نهی تنزیهی هم که اون که اصلا خارجه، بله اون که هیچی، اما این ارشاد چی تو میگیم؟ بله. یک مطلب دیگه هم این بود که نهی عقیب توهم ایجاب، این نهی که در موضع توهم ایجابه، آیون میگن که این دلت بر اباحه دارد، ما میگیم قبول نداریم. چون نهی وضعاً دلالت بر نهی وضعاً دلالت بر تحریم دارد و فساد، لذا حتی در اون جایی که در موضع توهم حضرم باشد، این مدلول وضعی از بین نمیرد، بلکه این مدلول وضعی قرینه است که در اینجا دارد شاره تأسیس میکند تحریم رو. اصل در نهی تحریم است و فساد به دلالت وضعی و به خلاف امر، چون امر دلالت وضعی نداشت، به اطلاق دلالت داشت. از این جهت اگر عقیب حضر باشد یک قرینه میشد که صارفه، که میشد که نهی اگر در موضع توهم حضر باشد نمیتوند ظهور در این وجود باشد، چون ظهورش وضعی نبوده، اطلاقی بوده. اما اینجا چون وضعیه، لذا نمیتونیم بگیم که آقا نهی که در توهم ایجاب باشد در موضع توهم ایجاب باشد از محل کلام خارجه. اصلا نه، اینجا داخل محل کلامه، اینجا هم وضع اندلالت بر فساد میتوند داشته باشد. همون بس اینجا هم میاد یعطی الکلام انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
شما که در احکام وضعی